سلام بینندگان عزیز، شالوی گلخوجه هستم. در خدمت شما با خبرهای تاجیکستان و جهان در 15 دقیقه برنامه امروز 22 فوریه این موضوع ها را داریم. تشکیل برنامه الکترونی ایدونیش در مکتبای دوشنبه به والدین راهدور امکان میدهد که طریق اینترنت از جریان تحصیل فرزندانشان آگاه شوند.
موجیران با طریق اینترنت در نظارت فرزندان خود باشیم و در درسهایشون اشتراک کنیم.
دادگاه شهری لوبرتسی مسکو که زمان شهروندی روسی کرامت شریفو را بیکار کرده بود، حالا میخواهد یک عمومی حقوق دیگر را نیز از شناسنامه روسیه محروم کند. و مقامات توجیک میگویند صرف نظر از بسته شدن بازارهای نزد مرزی، تجارت بین تاجیکستان و افغانستان در سال گذشته سرد نشده است.
سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار رو تشکیل داد.
حکومت دوشنبه در چندین مکتبای میانه پایتخت به طور تجربوی برنامه الکترونی ایدونیش رو راه اندازی کرده است. برنامه مذکور امکان میدهد که والدین از دوامناکی تحصیل فرزندانشان به طور دائمی طریق گرفتن پیامک ها آگاه باشند. برخی از پدر و مادران علاکه از تجربه استفاده این برنامه استقبال کردند، ولی نگفته نماند که طرح مذکور در شرایطی آزموده می شود که ساکنان از سرعت پست اینترنت در کشور شکایت می کنند. برادر یوسفی کوشش نمود طرز کاربرد از برنامه نورو تحقیق کند.
عبدالرحیم سنگزاده طولی 17 سال اخیر در روسیه مهاجری کاری است، اما زن و فرزندانش در تاجیکستان است. او تقریبا 5 سال پیش به وزارت معارف پیشنهاد کرده بود که توسط یگان برنامه خاص نظارت آنلاینی تعلیم و تربیه فرزندان مکتبخوان را راه اندازی کنند.
با طریق مکتوب بر اومدیم که بگذار که در حتی در سیمخونه ها با طریق اینترنتی درس گفتش با طریق اینترنتی درس تایر کنند و در مکتب ها کامیروی مخصوص مونده شود که مهاجران با طریق اینترنت در نظارت فرزندان خود باشیم و در درسهایشون اشتراک نیم.
آن زمان این پیشنهاد عبدالرحیم تا کجا مورد آموزش قرار گرفت هنوز معلوم نیست. ولی اخیراً کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند دوشنبه برنامه آزمایشی را در چند مؤسسه تعلیمی پایتخت راه اندازی کرده است که والدین از جریان تعلیم و تربیه فرزندان همه روزه از طریق اینترنت آگاه می شوند.
از پلی مارکت ما ورود می شویم. در پلی مارکت خب همین نامی یه دونیش اما صد نکنیم خودش پیدا می شود و از اونجا استانوف کرده خب پدر و مادر خودشون با قید می گیرن، خب هم آدرس خودشون با قید می گیرن، بعد فرزند خودشون از همین رمزی سینفی گرفته از روبر سین فرزند خودشون خب با قید گرفته هر روزه بعد آگاه می شوند از رفتی همین تعلیمی مؤسسه ما.
در مکتب شماره 6 ناحیه اسماعیل سامانی حدود 500 نفر والدین در برنامه ایدونیش ثبت شدند و از بها، رفتار، موضوعها و حضور یا غایب فرزندان به طریق فردی آگاه می شوند. استادان سرعت اینترنتی که فعلا در تاجیکستان است برای استفاده برنامه ایدونیش کافی می دانند.
مثال این اون قدر مثال سرعتی بلند طلب نمیکند. مثال اگر ما در یک روز اگر از همین مثال در همین مکتب ما در مثال همین 5 تا کامپیوتر اگر که کار کند میگابایت بسیار نمیرود. مثال این به نهایت مثال با مثل یک همین شبکه اجتماعی و ایمو و وایبر همین قدر استفاده میبرد.
اکثر والدینی که در این برنامه آزمایشی شرکت میکنند از نتیجه آن استقبال میکنند و بر اینند که باعث آسانی کارشون شده است.
مثلا ما آدمای کارگر مثلا به مکتب زود میایم، حدی تلفن ما دیگه ندارد، هر روز میبینن بهوش میمونن میوی و قوی باش میوی و چی بود میبیند موبایل میسن که وظیفه خوراگیش چی بود امینو میرم.
حالا برنامه ایدونیش تنها در حدود شهر دوشنبه تجربه می شود و مسئولان شهرداری تصمیم دارند دامنه آن را توسعه دهند.
در آینده این از حساب مبلغ های حکومت شهر دوشنبه مبلغ گذاری کرده می شود و در مجموع امسال در 50 عدد مکتب های دیگر این برنامه با در نظر داشته شده است و باز در سالهای آینده باز 70 مکتب دیگر و مکتب های دیگر در نظر داشته شده است.
کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند دوشنبه یک جزئی آژانسی رشد شهرهای شهر هوشمند است. این آژانسی با تشبث اسامبلیه بین المللی پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ، وزارت رشد منطقوی فدراسیای روسیه و حکومت شهر مسکو تأسیس شده است.
تاریخ تکرار می شود. سه سال پیش دادگاه روسیه شهروندی رئیسی جماعت توجیکون کرامت شریفو را بیکار کرده و او را به توجیکستان اخراج نمود. این حامی حقوق شناخته توجیک تا دم مرگش تلاش کرد که شهروندیش را برقرار نموده و به روسیه برگردد. ظاهرا چنین سرنوشت حامی دیگری مهاجران در روسیه را نیز انتظار است. گزارش همکاران ما در همین باره نقل می کند.
دادستان شهری لیوبرتی روسیه از دادگاه خواسته از شهروندی حقوقشناس بهرام همرایف را بیکار کند. همرایف 25 سال پیش شهروندی روسیه را به دست آورده است. اون به این باور است که تلاش ها برای محروم کردن او از شناسنامه روسی به فعالیت های سیاسیش ربط دارد و میگوید برای عدالت مبارزه خواهد برد. به گفته این حامی حقوق در گذشته هم بارها برای گناهگار کردن او تلاش ها شده بود. سال 2003 او را به نگهداری غیرقانونی مواد مخدر متهم کردند. سال 2010 یک افسر نامعلوم خدمات فدرالی امنیت روسیه او را لاتوکوب کرد.
پرسلیدویت منی پو رازلیشتم اینفورماسیون.
آنها ما را با راه‌های مختلف هم اطلاعاتی و هم جنایتی تعقیب و تهدید می‌کنند. این همه به فعالیت‌های من وابسته است. روسیه امروز نه تنها به من بلکه با همه سیاستمداران و فعالان شهروندی، آنهایی که آشکارا از قانون شکنی ها میگویند، چنین برخورد می نماید. آنها را یا بازداشت و یا از شهروندی محروم می سازد.
با گذشت 25 سال از گرفتن شناسنامه روسی، دادستان هم‌اکنون سنجش رعایت قانونگذاری در ساحه مهاجرت را انجام می دهد. در دایره این سنجش و صحبت با سابق همسر بهرام همرایف مارگاریتا سوسلیاکوا، مقامات گویا معلوم کرده است که ازدواج آنها ساخته بود.
ما فکر میکنیم که این پرونده پورا ساخته است. یگان جای شبهه نیست که همرایف شهروند روسیه است و او با رای قانونی صاحب شناسنامه شده است. این در جریان تفتیشات های زیاده که قبلا با هدف عیبدار کردن حقوق شناس انجام داده شده بود اثبات شده است.
بهرام باور ندارد که سابق همسرش چنین چیزی گفته باشد. همسرش هم نسبی او را گرفته بود. سابق همسر بهرام همرایف میگوید او نمیخواست چنین بیاناتی نویسد، اما کارمندان مقامات قدرتی او را به این کار وادار کردند. آنها به او گفتند که همرایف مردم را به گردی همایی تشویق و دعوت کرده است. همسر همرایف تصدیق کرد که در واقع آنها ازدواج کردند و با هم زندگی یک جایه داشتند.
آنها گفتند که او همه را به گردی همایی تحریک می دهد.
کدام گردی همایی؟
زیدی نوالنی یا به طرفداری او من نمی دانم. من گفتم که من به سیاست کار ندارم و به من این در کار نیست.
یعنی شما زندگی مشترک داشتید؟
البته یک جا زندگی کرده ایم.
چند سال با هم زندگی کرده اید؟
4 سال.
بله، اول به نکاح زندگی داشتیم، بعدا رسما عقد نکاح کردیم.
مارگاریتا می خواهد او را به حالش گذارند. بازدیدی مقامات و پرسش های آنها به صحتی او بی تاثیر نماندند. هرچند او و بهرام همرایف 20 سال اخیر دیگر برای همدیگر بیگانند، ولی وی می گوید به شوهری سابقش بدین نمی خواهد.
رو میریم با موضوعهای دیگر. خروج بیماری کووید 19 در کنار کاهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان به قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی باعث شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزد مرزی دو کشور مشکلاتی را در پی داشته است. افغانستان بنابر موقع جغرافی برای تاجیکستان مسیر مهمی ترانزیتی محسوب می شود، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این را خیلی محدود می باشد. با این وجود محض توسط خاک افغانستان به تاجیکستان بعضی محصولات خوراکواری وارد می‌گردد. تفصیلات را در گزارش برات یوسفی تماشا می‌کنیم.
با هدف گسترش صادرات مال و محصولات، تاجیکستان هرچی بیشتر به بازار افغانستان چشم دوخته است و گفته می شود در سال گذشته 2020 نیروی برق، سمنت و آبهای معدنی و تشنشکن تولید تاجیکستان در این معاملات جایگاهی اساسی داشتند.
گردش سودای خارجی بین جمهوری ترکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در
در کوچه فرانکلینی شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا یک منزل زیستی 140 ساله را به مکانی دیگر کوچانیدند. روز یک شنبه دسته مهندسان و ساختمانچیان عملیات نازک کوچانیدن بنای ساخت ویکتوریانی را اجرا نمودند. آنها بنا را به واسطه دامکرات‌ها بالای ماشین بارکش گذاشته به کوچه فولتون انتقال دادند. مردم زیاد این عملیات نادر را تماشا کردند. در سالهای سیوم قرن گذشته، هنگام بازسازی کوچه مرکزی تورسکای مسکو، این گونه کوچبندی های بناها بارها به وقوع پیوسته بود. به نوشته خبرگزاری ریترز، صاحب بنا تیم براون برای این کوچبندی $400,000 پرداخت نمود. در مکان نو، بنای کوچبسته بازسازی داخلی را از سر گذرانیده، در آن بجای 6 منزل فعلی 4 منزل وسیع‌تر تهیه خواهد شد. در جای خالی شده باشد بنای بلنداشیانه با 48 منزل زیست ساخته می شود.
خوب بینندگان عزیز، این موضوع در باره آن بود که اصلا حفظ میراث تاریخی و بناهای اهمیت فرهنگی و اجتماعی داشته وظیفه مقامات هر کشور است. اما طوری میبینیم سالهای اخیر در دوشنبه تعدادی از بناهایی که به تاریخ پایتخت ربط داشتند دیگر وجود ندارند و تاریخ شناسان این عمل را به معنی از بین بردن پیوندگری نسل ها ارزیابی میکنند. به فرق از امریکا که چگونه دیدیم آنها یک خانه کهنه تاریخ را توانستند به آسیب به جای دیگر کوچانند. و بینندگان عزیز، حالا دوام گزارشی در برای همکاری های توجکستان و افغانستان را در سال گذشته تماشا میکنه.
با هدف گسترش صادرات مال و محصولات، توجکستان هرچی بیشتر به بازار افغانستان چشم دوخته است و گفته می شود در سال گذشته 2020 نیروی برق، سمنت و آبهای معدنی و تشنشکن تولید توجکستان در این معاملات جایگاهی اساسی داشتند.
گردش سودای خارجی بین جمهوری ترکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار رو تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه امین مبلغ با صادرات ما با افغانستان راست میوید.
با وجود آن که همگیری کرونا ویروس با تجارت بیرون تاثیر گذاشته است، افزایش استحصال سمن در تاجیکستان افغانستان را پس از ازبکستان به دومین خریدار اصلی آن تبدیل داد. شهروندان تاجیکستان به این گسترش بهای مثبت میدهند، اما از فروش برق به کشورهای همسایه در حالی آن که به خودشان ضرور است راضی نیستند و همچنین فلج شدن سودای نزدی مرزی را از مانعهای صادرات میشمارند.
4 بازار نزدی سرحدی تاسیس یافته شدگی بود. اینها بازار نزدی سرحدی روزوی در نویه درواز، خمروغ نویه ونج، یعنی سرحدی نویه ونج، تیم سرحدی شهر خوروخ و اشکوشیم نویا اشکوشیم. ولی با نظر داشتی من پانسوی پاندمی کرونا ویروس کووید 19 در جوان از جمله در این کشورهای همسایه، این موقتا این 4 بازار سرحدی فعالیت ندارند.
بسته شدن 4 بازار نزدی مرزی ساکنان محلی، مخصوصا ساکنان دهات نزدی مرزی افغانستان را با مشکل دسترسی به مال و کالا و غذا و دیگر محصولات نیاز اولیه روبرو کرده است. اکثر تاجران این بازارها تجارتشان را از دست دادند. در منطقه های مرزی در جانب افغانستان دهاتی است که اصلا به مال و کالا از جانب تاجیکستان وابسته اند. مخصوصا فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبور مرز تاجیکستان را ندارند و این بازارهای نزدی مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی به غذا و مال و محصولاتشان است. مقامات میگویند ماهای نزدیک به فعال کردن این بازارها تلاش خواهند کرد.
و در شهرهای دوشنبه خوجند یک ماشین تیکل دهنده بنزین به صدمه دچار شده است. کمیته حالات فوق‌العاده میگوید ماشین تمغه دولن نصف روزی 20 فوریه به جری عمقش 3 متر چپ می شود. در نتیجه راننده آن ساکن 29 ساله نویه ورزوب که آن روز از خوجند به دوشنبه حرکت میکرد و مسافر ماشین پدری 53 ساله راننده به هلاکت میرسند. دوستان عزیز، خوب فرصت برنامه ما با همین خبر به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید بخونید و نوارای رو چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشد. فراموش نکنید از اون که فردا شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. قرار است 22 فوریه وزیران خارجه اتحاد اروپا تحریم های نو علیه روسیه را معرفی کنند. این تحریم ها در پاسخ به حبس سیاستمدار مخالفان الکسی نوالنی و سرکوب اعتراضگران و همکاران او جاری خواهند شد. دیپلمات های بلندپایه از 27 کشور عضو اتحاد اروپا در بروسل جمع شده نسبت شخصیت و ساختارها تحریم های هدفمندانه مثل منع دادن ویزا و مسدودکنی دارایی ها را همچون مجازات برای نقض حقوق انسان جاری میکنند. نوالنی که از زهر نظامی زهرآلود شده از ماه آوگوست تا 17 ینور در آلمان تبابت میگرفت، برابر رسیدنش به مسکو بازداشت و اول ماه فوریه برای گویا نقض کردن قرار حبس شرطی دادگاه سال 2014 و 2008 ماه زندان محکوم شد. این قرار باعث اعتراض های سرتاسری در روسیه شد و مقامات با لاتوکوب و حبس صدها نفر پاسخ دادند. در ایالات متحده آمریکا شمار قربانی های کرونا ویروس به 500 هزار نفر نزدیک شده است. این در حالی است که با سرعت بخشیدن برنامه امکانی بر ضد کرونا ویروس، حادثه های آلوده شوی به این ویروس در آمریکا تدریجا کم می شود. در سراسری جهان تلفات انسان ها از آلودگی به کووید 19 به 2.5 میلیون نفر نزدیک می شود. در ایالات متحده آمریکا از موج سوم ویروس بیرون می شوند و متخصصان طب می گویند که حادثه های آلوده شوی نو، بستری شوی در بیمارخانه و مرگ انسان ها کمتر می شود. با این وجود مقامات بهداشت هشدار می دهند که پاندمی هنوز تمام نشده است. حمله جنگیان احتمالی به ماشین در منطقه شمال و غرب پاکستان که با افغانستان هم مرز است، باعث کشته شدن 4 بانوی فعال جمعیتی و مجروح شدن راننده آنها شد. شفیع الله گندپور، رئیس پلیس ناحیه وزیرستان شمالی، به رادیو آزادی گفت حمله روز 22 فوریه در دهه ایپی شهر میرعلی رخ داد. رهبری پلیس گفت حملگران بعد این حمله به سوی کوه ها پناه بردند و نیروهای امنیتی به منطقه سفربر شده عملیات جستجوی آنها را به راه ماندند. تا حال هیچ کس یا گروه مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. قربانی ها از یک سازمان خیریه سببون بودند و این سازمان به زنهایی که می خواهند از خانه استاده هنر تجارت و صاحبکاری را براه مانند درهای آموزشی برپا کرده آنها را از حق و حقوقشان آگاه می کند. بهنام محجوبی 33 ساله یک عضو زندانی جامعه صوفیان گونابادی ایران که برای شرکت در اعتراض های سال 2018 به 2 سال زندان محکوم شد و در بیمارخانه درگذشت، روز 22 فوریه در کرمان به خاک سپرده شد. رادیو فردا میگوید مراسم دفن محجوبی زندانی با وجود آن صورت گرفت که مادرش به مقامات گفت تا زمانی مشخص شدن سبب واقعی مرگ پسرش اجازه نمیدهد که او را به خاک سپارند. مقامات گفتند که او بر اثر استعمال از حد بیش دارو درگذشت. بنا به اطلاع اخیر مقامات گفتند نمونه های از جسد برای مشخص کردن سبب های مرگ او گرفته شد و با همین می توانند او را به خاک سپارند. مرگ محجوبی 21 فوریه اعلان شد و دفعتا انتقاد ها از بی توجهی مقامات را به بار آورد. علی رضا روشن، دوست خانواده محجوبی، روز 22 فوریه بر رادیو فردا گفت
روز جمعه ساعت 4 میره به کما و او رو منتقل میکنن به بیمارستان لقمان. قوه قضاییه 5 روز بعد 29 بهمن اعلام میکنه که علت مسمومیت شدید دارویی بوده، پس از اینکه درویش اعلام میکنن مرده. ما معتقدیم که مرتکب قتل خود زندان ادینه.
بر اساس گزارش ها محجوبی رو روز 16 فوریه از زندان نظام شدید اوین تهران به بیمارخانه انتقال دادند. مادرش گفت پسرش با یاری دستگاه نفسکشی نفس میکشید و در همین حالت هم دستش رو به کتی بیماری با زولانه بسته بودند. محجوبی گرفتاری پانیکای شدید و یا اختلال جدی وهم بود. درویشان گونابودی مدتی طولانی است که در حالت ضدیت با رژیم ایران به سر میبرند، چون به قول منقدان حکومت جمهوری اسلامی آنها را به عنوان تهدید بدین ارزیابی میکنند. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن خواست محدودیت ها در تجارت را بردارد و به قول پکین دخالت بی اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجان و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکین ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بکار کند. سال 2017 ترامپ باج مالی صادراتی چین را بالا برده شرکت های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری های نظامی و دیپلماتی با تایوان افزایش داده شد. علاوه بر این، برای نقض حقوق مسلمانان شینجان و سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ نسبت به مقامات چینی تحریم جاری کرد. وان ای که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضوع روابط ایالات متحده آمریکا و چین صحبت میکرد گفت: ما میدانیم که ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا سیاست خارجیش را بازبینی میکند. وزیر خارجه چین اظهاری امیدواری کرد که با گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در ایالات متحده آمریکا بی غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و ایالات متحده آمریکا را تأمین میکنند. در حالی که بایدن به همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت پکین کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بعدی زنازنی و مناقشه در آلمان، ماموران پلیس از جوانان تاجیک از جمله سه بلاگر شناخته و نه چندان شناس زبان خط گرفتند که دیگر به هم نزدیک نشوند وگرنه جزا میگیرند. مناقشه شب 17 فوریه که به تیراندازی با تفنگ گازی پیچید در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی وسیع بحث می‌شود و بحث آن تا به نشست خبری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و نشر بیانیه خاص از طرف حزب نهضت اسلامی کشید. در عموم از دو طرف در این مناقشه 8 نفر شرکت داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مظفر دولتوف یک از بلاگران تاجیک با نام برادر تیجی در یوتیوب شناخته شده است. در بیانیه ویدیویی در یوتیوب میگوید 8 ورق دادند که در آن نوشتگی است: هر چهار ما نباید به محل رویم که طرف مقابل زندگی میکند، وگرنه به 4 سال زندان محکوم میشویم. یکی از طرف های دیگری ماجرا شهرزاد محمدجانوف روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفت چون این چیزی در پرونده ای که به آنها دادن نوشته نشده است، ولی مفتشان گفتند به شرط شما را از بازداشتگاه رها میکنیم که دیگر به مظفر نزدیک نشوید. در نتیجه دعوا و کشمکش و زنازنی که ویدیویش هم به شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند، مظفر دولتوف از گردن و دستانش مجروح شده است. بلاگرهای رقیب او شهرزاد محمدجانوف و سلیمان اورزیف و یکی از همراهان دیگری آنها را پلیس آلمان بعد مدت کوتاهی از بازپرسی رها کرده است، ولی تحقیق پرونده مناقشه ادامه دارد. مظفر دولتوف و شهرزاد محمدجانوف برادتیجی و عبدالرحمن نالنو با نشر ویدیوهای در یوتیوب یکدیگر را به سرزدن مناقشه و زنازنی متهم کردند و مظفر دولتوف ادعا کرده است که این افراد پیروان حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند و میخواستند او را بکشند، ادعایی که شهرزاد محمدجانوف و سلیمان اورزیف رد میکنند.
مرد باشی همین گپ را بیا در گرمانیا در اون گپ زن، اول اینا نویس، بعد اینا دما روان کرد، همین نویس را گیشت دما روان کرد سلیمان. ما گفتم که روز پنجشنبه با پیشش میرویم در پیش کامیرا همتون گپ.
سبب ماجرا و زنازنی هم اختلافات نظر بین این بلاگران بود است که ظاهراً به همدیگر خصومت قدیمی دارند. مظفر دولتوف عمدتاً از مسائل سیاسی دوری می‌جوید و درباره موضوعهای اجتماعی صحبت می‌کند، برعکس عبدالرحمن نالنو و شف تیجی که در کانال‌هایشان بیشتر ویدیوهای سیاسی و دینی دیده می‌شود. سلیمان اورزیف که در یوتیوب کانال با نام شفتیجی دارد، بعد از سفر مظفر دولتوف به تاجیکستان و ستایش او از پیشرفت کردن دوشنبه و مثل دبی شدن آن، ویدیوی نشر کرده و در آن مظفر دولتوف را فاسق و دروغگوی نامیده است، کمبیزاتی و نقض حقوق انسان در تاجیکستان را نادیده گرفته پیشرفت‌های نبوده را تعریف می‌کند. سلیمان اورزیف در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعدی این ویدیو برادتیجی با نشر یک ویدیویی که بعداً از یوتیوب پاک کرده است، او را دشنامهای زشتی داد که تحمل کردنشان ناممکن است. تلاش های رادیو آزادی برای گفتگو با مظفر دولتوف نتیجه نداد، هرچند او به تکرار ادعا میکند که هدف 4 جوان پیروان و اعضای حزب نهضت اسلامی هستند کشتن او بود. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت از مقامات آلمان درباره مناقشه جوانان تاجیک جزئیات خواستند، ولی به قول وزیر وقتی یک نفری از آنها از تاجیکستان به آلمان برگشته از پیشرفت میگوید کاری او به بلاگران حزب نهضت اسلامی معقول نمیشود. اما حزب نهضت اسلامی روز 17 فوریه با نشر یک بیانیه گفت که این افراد عضو حزب نیستند و گروه های طرفدار حکومت با استفاده از این جنجال به سیاه کردن این حرکت ممنوع اسلامی در تاجیکستان پرداختند. در بیانیه حزب آمده است در فضای مجازی شخصیت های گوناگون مستقلانه عمل میکنند و مبارزه بر ضد ظلم و بی‌عدالتی را حق خود میدانند، اما اکثریت آنها به نهضت ربطی ندارند و مسئولیت عمل و گفته آنها بر دوش خودشان است. ظاهرا اشاره حزب به سلیمان آرزویف است که پسر یکی از اعضای فعال حزب ممنوع نهضت اسلامی در خارج از تاجیکستان است. هر دو هم سلیمان آرزویف و هم شیرزاد ماماجانوف بر رادیو آزادی گفتند که عضو حزب نیستند و عقیده خود را مستقلانه بیان میکنند. در این میان بسیاری از کاربران در فیسبوک هر دو طرف را به شدت محکوم کردند که به جای استفاده از امکانات وسیع پیشرفت در آلمان با بحث‌های پوچ گریبانی همدیگر را می‌گیرند و آمادن یکی خون دیگری را بریزند. در این میان فریدون رهنورد خبرنگار تاجیک حالا مقیم امریکاست مناقشه 8 جوان تاجیک در آلمان را خروس جنگ و یا نبرد چند بلاگر تاجیک نامیده است که از یوتیوب با صحبت تلفنی و سپس با تیرپرانی و کارتکشی در آلمان رسیده است.
ماموریت زندانی رقم 3 شهر خوجند گفت محبوسی که در کشتار عاشق دخترش متهم است تا امروز همگی 2% تاوان را پرداخته است که دادگاه معین کرده بود. حادثه 5 سال پیش رخ داده، دادگاه این مرد را به پرداخت 105000 سومانی جبران مادی و معنوی موظف کرده بود. والدین جوانی کشته شده از کشالکاری در پرداخت جبران شکایت دارند، اما والدین مرد محکوم شده از صحبت در این موضوع خودداری میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. بهار سال 2015 دادگاه شهر اسفره بدرالدین شاروپوف ساکن جماعت چورکوه را برای کشتار حزب الله بسیر جانزاده 19 ساله که با دختری او دوستی داشته و میخواست است ازدواج کند 9 سال زندانی کرد. این کشتار روز 7 ژانویه همان سال در منزل بدرالدین شاروپوف اتفاق افتاده. پرونده این مرد نیز بر اساس بند 1 ماده 104 کدکس جنایی یعنی آدم کشی بررسی شده بود. دادگاه در برابری از آزادی محروم کردن بدرالدین شاروپوف خانواده او را به پرداخت 105000 سومانی موظف کرد، اما نزدیکان جوانی کشته شده این همه سالها پیوسته از پرداخت نشدن تاوان شکایت میکنند. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی از ماموریت زندانی رقم 3 شهر خوجند، با گذشت 5 سال از مرگ حزب الله بصیر جانزاده، مردی محکوم شده همگی 2% یا 2430 سومانی جبران پرداخت کرده است. ماموریت این زندان در یک مراجعت شفاهی گفتند محکوم شده بدرالدین شاروپوف با مهنت مزدنوک جلب شده، از حساب مزد مهنتش 2430 سومانی مبلغ به شهروند بصیر جان ظریفوف رویانیده شده است. والدین جوان کشته شده میگویند با وجود آن که در قرار دادگاه مهلت پرداخت جبران معین نشده است، اما باید جانب متهم این تاوان را پردازد. بصیر جان ظریفوف پدر جوانی کشته شده روز 22 فوریه به رادیو آزادی تصدیق کرد که دو مرتبه حدود 2400 سومانی پرداخت جبران را دسترس کرده است، اما او از کشلکاری در پرداخت تاوان نگرانی میکند. وی میگوید با وجود پرداخت نشدن تاوان از سوی قاتل پسرش که با جرم کشتار زندانی شده بود، او تابستان سال گذشته بر اساس عفو رها شد، ولی پس از شکایت خانواده آنها او را دوباره زندانی کردند.
اگر من همون ترم دروما رو خانم اون دور ندرسی من اردوز قبول میکرم، اما دیگه یکم تو با نمیتابدم. میگفتی من این دوتا فرزندم من نشیدی کار شد اکو. من این دوتا فرزندم یک نشیم و زنده کنتر نگو میکنم یک نشیم هم من دیگه فرزند مرزم نی من دیگه دعوا نمیکرم، من طول من دعوا نمیکرم. اول
دادگاه یا ماموریت زندان در برای کشولکاری پرداختی توون اصحاری نظر نکردند، اما یک منبع آگاه از قضیه گفت بدرالدین شاروپوف هنوز ماه دکبر سال 2016 به دادگاه ولایت سوخت شکایت کرده است که توون را پرداخته نمیتواند، اما دادگاه شکایت او را رد نموده است. نظری پیوندان مرد زندانی دسترس نیست. قوری خان نقریف رئیس محله کنجاک در جماعت چورکو در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت درباره خانواده بدرالدین شاروپوف چیزی نمیدوند و تنها همین را فهمیده است که او بعد از رها شدنش در تابستان سال گذشته دوباره به محبس اندوخته شده است. والدین جوان کشته شده ادعا دارند که بدرالدین شاروپوف صاحب چند زمین نزد حولگی و تکنیکا هست که باید اموال او حبس شده از این حساب جبران پرداخت گردد. حقوق شناسان میگویند حالا رویانیدن ضرر معنوی و مادی در تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد، چون یک قسمی اهالی نادار و کم بیزوات است و جای کار دائمی و معاش دائمی ندارند. به گفته آنها در عین زمان زندان های تاجیکستان مثل زمان شوروی شرایط ندارند که محبوسان را با کارهای سردرآمد تامین کنند. گذشته از این مهلت برای پرداخت جبران معین نشده است و در هر صورت نفری متهم باید آن را پردازد. شاکرجان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی میگوید با وجود آن که پرداخت تاوان با تاخیر صورت میگیرد، اما بر اساس قانون هیچگاه آن بکار کرده نمیشود.
همون مبلغی باقی مانده شه و با آزادی برادم یا عفو شود یا بخشش گناه نسبت به کرده خونه و وظیفه دار که باقیمانده مبلغ جبران کند.
این حقوق شناس تاجیک همزمان اضافه میکند که جانب جبر دیده حق دارد در حالت کشولکاری در پرداخت تاوان به سود اجراچی ها و هم دادستانی شکایت برد. بصیر جان ظریفوف پدر حزب الله بصیر جان زاده میگوید بیش از 100 هزار سومانی پسر او را از آن دنیا بر نمیگرداند و به زخم های قلبش نیز شفا نمیبخشد، اما او نمیخواهد به این آسانی از گناه طرف جوابگر بگذرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبیبان میگویند بعد گرفتن واکسینه کووید هم انسان نباید بی‌پروایی کند و رعایت معیارهای بهداری و احتیاطی را ادامه باید داد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. احتمالاً برخی فکر میکنند که در آینده وقتی از کووید ام کرده شدند میتوانند نقاب نپوشند و فاصله گیری اجتماعی را رعایت نکنند، ولی این اندیشه خطا بوده است، میگویند طبیبان آمریکایی. تمرسی وصلن آنهایی را معاینه و معالجه میکند که عاقبت های سختی بیماری کووید 19 را پشت سر کردند. او میگوید
در جسم شما یک مقدار ویروس بوده میتواند که شما را عذاب نمیدهد، ولی عین زمان از راه سلفه آب بینی و صحبت نزدیک با دیگران پهن میشود.
چون این کار با اون خاطر است که هنوز معلوم نیست اگر کسی واکسین نگرفته باشد شخص امن و بی‌خطر شده است یا نه. میشل هیسلر مدیر یک سازمان طبی است و میگوید با وجود گرفتن واکسین امکان سرایت کردن به دیگران وجود دارد. طبیبان از نفران واکسین گرفته دعوت میکنند که حتما احتیاط کار باشند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاه وندربیلت چنین میگوید
ما می خواهیم که تبلیغ داشتن نقاب طبی در میان مردم ادامه یابد. درست نیست که یک گروه با نقاب و گروه دیگر بی نقاب گردند. این چیز قبول نیست. داشتن نقاب برای یک مدت باید پدیده بسیار عادی اجتماعی شود. وقتش که رسید شما را آگاه میکنیم که نقاب ها را نپوشید.
طبیبان اینچنین میگویند فقط یک واکسین گروی امین ماندن دیگران از ویروس بودن نمیتواند، چون که نوهای نوی تغییر شکل کرده کووید 19 هم پیدا میشوند. دانشمندان میگویند حالا نمیدانند هر یک واکسین چی مدت تاثیر خواهد داشت، ولی امکانی بعضی محدودیت ها را سبک کرده میتواند. ویلیام شافنر پروفسور دانشگاه وندربیلت چنین مثال آورد.
مثلا شما میخواهید با بابا و بیبی و یا دیگران واخورید. اگر آنها و شما هم واکسین گرفتید می توانید با هم باشید، ولی اگر آنها ام کرده شدند آیا شما می توانید به دیداربینی بروید؟ من می گویم بله، ولی بسیار احتیاط کار باشید. درست؟
حالا هیچ یک طبیب گفتن نمی تواند که کی زندگی به حالت پیشینه برمی گردد، ولی همین چیز معلوم است که شماری هرچه بیشتری ساکنان باید واکسین بگیرند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
از یک روز تابستانی سال 2008 7 سال گذشت که اون روز دیپلمات ارشدی آمریکایی با همتای ایرانیش پس یک میز نشستند و درباره برنامه‌های اتمی ایران صحبت کردند. بعدن و در نهایت سال 2015 سازش امضا شد که هدف اون راه ندادن به دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی بود. حالا کسی انتظار ندارد برای نجات سازشی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا آن را رها کرد همین قدر وقت لازم شود، اما مقامات آمریکا و اروپا میگویند برای نائل شدن به این هدف راهی دراز و دشواری در پیش است، حتی اگر پایگاه برای آن را آغاز کنند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. حکومت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت آماده است راب ملی فرستاده خاص خود را برای ملاقات با مقامات ایرانی فرستد تا راه بازگشت به اجرای سازش اتمی با ایران را بررسی کنند. سازشی که تهران با شش قدرت جهانی امضا کرد و آن را برنامه جامع اقدام مشترک و یا کوتاه برجام می نامند. در اول تهران پیام های آمیخته برای اجرای کامل سازش می فرستاد، ولی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه گفت بازگشت آمریکا به سازش بدون برداشتن تحریمات به ضد ایران ناممکن است. اصلی سازش اتمی این است که ایران غنی سازی اورانیوم را محدود میکند تا مواد لازم برای ساخت بمب اتمی را به دست نارد و در عوض آمریکا بعضی از تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبکتر میکند. تهران پیوسته گفته است که قصدی ساختن بمب اتمی را ندارد. در نگاه اول احیای سازش عبارت از 110 صفحه و زمینه های دیگر کاری چندان دشواری به نظر نمی آید. در عمل اجرای آن به دو دلیل سخت است. اول از بین بردن تحریمات زیاده که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد گذشت یک سال در واکنش به عمل کرد ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اول از بین بردن تحریمات زیاده که دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش در سال 2018 به ضد ایران جاری کرد. دوم قدم هایی که ایران بعد از گذشت یک سال در واکنش به عمل کردی ترامپ برداشت و از اجرای بعضی از بندهای سازش اتمی دست کشید. اگرچه هر دو طرف آشکارا سری سال تمرکز کردند که کدام طرف باید برای احیای سازش اول قدم بردارد و هر یک پا فشاری دارند که دیگری این کار را کند، ولی یک مقام آمریکا به رویترز گفته است که ترتیب زنجیره‌ای بهترین کار می بود. او گفته است مسئله کدامی اول پیش می رود به فکر من دشوارترین مسئله نخواهد بود. این مقام آمریکا با اشاره به اینکه کدام تحریمات ایالات متحده باید لغو شود افسوده است قدم هایی که ایران برداشته است آیا همشان قابل برگشت هستند؟ برجام که ایران و بریتانیا، چین و فرانسه، آلمان و روسیه و آمریکا تهیه و امضا کردند ایالات متحده را عهده‌دار کرده است فقط تحریمات وابسته به فعالیت‌های اتمی بعضی ایران را بردارد. بعد باطل کردن سازش دونالد ترامپ ایران را به حمایت از تروریسم متهم نمود و یک دسته تحریمات نو بعضی ایران جاری کرد. کارشناسان میگویند اجرای طلب‌های ایران برای از بین برداشتن این تحریمات برای بایدن از نظر سیاسی بسیار دشوار و شاید امکان ناپذیر می‌شود، چون که زیر تنقید جمهوری خواهان و بعضی از وکیلان همصفش از حزب دموکرات می‌ماند. هنری رام از سازمان تحلیلی یورازیا گروپ میگوید این یک مسئله از نظر سیاسی بسیار حساس است، چون که در امریکا چندی از اینها قصداً زیر نظر مسئولان مسائل تروریسم انجام شده است. دو هیئت مذاکراتی باید روند فراگیری را گذرانند که چی چیزی باید بماند و چی چیزی برود. مشکل دیگر حمایت ایران از گروه‌های منطقوی دست نشانده اش است، از جمله آنهایی که به حمله به نیروهای آمریکا متهم شوند. در یکی از مرگبارترین حمله‌ها به نیروهای بین‌المللی تحت رهبری آمریکا که در شمال عراق صورت گرفت، یک سرباز آمریکایی و یک کارمند قراردادی به هلاکت رسیدند. به نظر می‌رسد که این هجوم کاری واشنگتن را برای گذشت به ایران سخت می‌کند. بر زمین آرزوی آمریکا برای رها کردن شهروندان بازداشت شده‌اش در ایران یک مسئله دیگر است که مقامات دو طرف صحبت درباره آنها را آغاز کردند. در این باره جیک سالیوان مشاور امنیتی کاخ سفید روز یکشنبه خبر داد. هرچند برخی از قدم‌هایی که تهران با دست کشیدن از اجرای بندهای برجام برداشت شاید قابل برگشت باشند، از جمله قطع غنی‌سازی اورانیوم بیشتر از 367% و هم زیاد کردن ذخیره‌های اورانیوم نچندان غلیظ، ولی دیگر قدم‌ها شاید برگشت ناپذیرند. از جمله تجربه که ایران از تحقیق و استحصال سنتریفوگ‌های پیشرفته آموخت که به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، در صورت خواستن اورانیوم 90% لازم برای بمب اتمی تولید کند. روبرت اینهورن از مؤسسه مطالعاتی بروکینگ میگوید چی گونه دانشی را که به دست آوردید از یاد میبرید. مقامات تهران نیز به یک انتخاب نازک روبرو هستند که بر گونه پیشنهاد حکومت بایدن پاسخ بدهند، چون ایران به انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایون آماده می شود. این کارزار مثل رای پرسی است که شاید نارضایتی مردم به تنگ آمده از مشکلات زیاد اقتصادی از روحانیان حاکم بر ایران را نشان بدهد. وضع اقتصادی ضعیف ایران بر اثر تحریمات آمریکا و پاندمی کرونا ویروس بدتر شد و از این سبب حاکمان ایران علاج به غیر از مذاکره با آمریکا ندارند. اما در اینجا سخن نهایی را رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای میزند. عین زمان مشخص نیست که آیا دو طرف در واقع میتوانند به میز مذاکرات برگردند یا نه. ایران تهدید کرده است که از روز سه‌شنبه از اجرای دیگر بندی برجام دست می‌کشد و دیگر اجازه نمی‌دهد ناظران سازمان ملل به طور ناگهانی برای تفتیش تأسیسات اتمی به ایران بیایند. کارشناسان می‌گویند این کار شاید شانس مذاکرات را از بین نمی‌برد، ولی بر مشکلات می‌افزاید. یک منبع دیپلماتی در فرانسه به خبرنگار رویترز گفته است علی‌رغم همه چیز ما در وضع جدی قرار داریم که در روزهای آینده جدی‌تر می‌شود. برای همین احیای زود دیپلماتیا مهم است.
مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوه بزرگ در شهر تل ابیب اسرائیل به انجام رسید. دسته استقلال دوشنبه بار ششم صاحب جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوه بزرگ که از 18 تا 20 فوریه در پایتخت اسرائیل تل ابیب برگزار شد، در حساب عمومی دسته با پیروزی منتخب فرانسه با انجام رسید. در این مسابقه بیش از 400 ورزشگر از 60 کشور جهان اشتراک داشت. منتخب فرانسه با کسب 3 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب گشت. منتخب گرجستان با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنجی جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 1 برنجی جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان را در مسابقه تاسکلوه بزرگ در تل ابیب 6 ورزشکار نمایندگی کرد. از بین آنها تیمور رحیموف نتیجه خوب در نشان داد. او در 2 قوازمایی بر رقیبانش از قزاقستان و آوستریا غالب آمده، 2 تاش را به نمایندگان گرجستان و هلند باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. ولی پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، سامون محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپریان و شکر محمد میرممدوف در دورهای مقدماتی ناکام شدند. در مسابقه تاسکلوهی بزرگ در تل‌آویو به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. اینچنین ورزشکران در این مسابقه بین المللی صاحب امتیازهای المپی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی در توکیو شدند. سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف به رادیوی آزادی گفت که پهلوانان تاجیک نیز موافق نتیجه های نشان داده شان صاحب امتیازهای المپی گردیدند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپی در گران پری مسابقات جام جهان اشتراک کنیم، برای بازی های المپی راحت بگیریم.
باید گفت که ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه المپی توکیو تا ماه ایون امسال امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در فهرست جهانی و انفرادی المپی بهتر نمایند. بعدن فدراسیه بین المللی جودو فهرست نهایی جهانی و انفرادی المپی را نشر می کند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به بازی های المپی توکیو خواهند شد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم خطلانی باختر با حساب 1-0 غالب آمد، باری ششم جام فدراسیه فوتبال تاجیکستان را صاحب شد. بازی نهایی میان دسته های خطلان و استقلال 20 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید. گل یگانه را لیگنر اوکراینی الکسی لارین در آخری بازی به ثمر رسانید. استقلال با جام فدراسیه فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا، خطلان با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته ریگر تدسی ترسونزاده که برای جای سوم تیمی روشنی کلوب را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی. هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلاً می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مؤمنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی به روز ما تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند، زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت. همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستند عملی کنند. و به همین خاطر هم جنبش ها، جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن، متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح، اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که انتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
سلام بینندگان عزیز، شالو گلخوجه هستم در خدمت شما با خبرهای تاجیکستان و جهان در 15 دقیقه برنامه امروز 22 فوریه. این موضوع ها را داره: تشکیل برنامه الکترونی ایدونیش در مکتب های دوشنبه به والدین راهدور امکان میدهد که طریق اینترنت از جریان تحصیل فرزندانشان آگاه شوند.
مهاجران با طریق اینترنت در نظارت فرزندان خود باشند و در درس هایشون اشتراک کنند.
دادگاه شهر لوبرتسی مسکو که زمان شهروندی روسی کرامت شریفو را بیکار کرده بود، حالا میخواهد یک قومی حقوق دیگر را نیز از شناسنامه روسیه محروم کند. و مقامات توجیک میگویند صرف نظر از بسته شدن بازارهای نزد مرزی، تجارت بین تاجیکستان و افغانستان در سال گذشته سرد نشده است.
سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار رو تشکیل داد.
حکومت دوشنبه در چندین مکتب‌های میانه پایتخت به طور تجربوی برنامه الکترونی ایدونیش را راه اندازی کرده است. برنامه مذکور امکان می‌دهد که والدین از دوامنوکی تحصیل فرزندانشان به طور دائمی طریق گرفتن پیامک‌ها آگاه باشند. برخی از پدران و مادران علاقه از تجربه استفاده این برنامه استقبال کردند، ولی نگفته نماند که طرح مذکور در شرایطی آزموده می‌شود که سکینان از سرعت پست اینترنت در کشور شکایت می‌کنند. برای یوسفی کوشش نمود طرز کاربرد از برنامه نو را تحقیق کند.
عبدالرحیم سنگزاده طولی 17 سال اخیر در روسیه مهاجری کاری است، اما زن و فرزندانش در تاجیکستان است. او تقریبا 5 سال پیش به وزارت معارف پیشنهاد کرده بود که توسط یگان برنامه خاص نظارت آنلاینی تعلیم و تربیه فرزندان مکتبخوان را راه اندازی کنند.
با طریق مکتوب بر اومدیم که بگذار که در حتی در سیمخونه ها با طریق اینترنتی درس گفتش با طریق اینترنتی درس تایر کنند و در مکتب ها کامیروی مخصوص مونده شود که ما مهاجران با طریق اینترنت در نظارت فرزندان خود باشیم و در درس هایشون اشتراک کنیم.
آن زمان این پیشنهاد عبدالرحیم تا کجا مورد آموزش قرار گرفت هنوز معلوم نیست، ولی اخیراً کارخانه واحدی دولتی شهر هوشمند دوشنبه برنامه آزمایشی را در چند مؤسسه تعلیمی پایتخت راه اندازی کرده است که والدین از جریان تعلیم و تربیت فرزندان همه روزه از طریق اینترنت آگاه می شوند.
از پلی مارکت ما ورود می شوند در پلی مارکت، خب همین نامی یه دونیش اما صد نکنیم خودش پ پیدا می شود و از اونجا استانوفکا کرده، خب پدر و مادر خودشون با قید می گیرن، خب هم آدرس خودشون با قید می گیرن، بعد فرزند خودشون از همین رمز سینفی گرفته از روبر سین فرزند خودشون خب با قید گرفته، هر روز بعد آگاه می شوند از رفتی همین تعلیمی مؤسسه ما.
در مکتب شماره 6 ناحیه اسماعیل سامانی حدود 500 نفر والدین در برنامه ای دانش ثبت شدند و از بها، رفتار، موضوعها و حضور یا غایب فرزندان به طریق فردی آگاه می شوند. استادان سرعت اینترنتی که فعلا در تاجیکستان است برای استفاده برنامه ای دانش کافی می دانند.
مثال این اون قدر مثال سرعتی بلنده طلب نمیکند. مثال اگر ما در یک روز اگر از همین مثال در همین مکتب ما در مثال همین 5 تا کامپیوتر اگر که کار کند میگابایت بسیار نمیرود. مثال این به نهایت مثال با مثل یک همین شبکه اجتماعی و ایمو و وایبر همین قدر استفاده میبرد.
اکثری والدینی که در این برنامه آزمایشی شرکت میکنند از نتیجه آن استقبال میکنند و بر اینند که باعث آسانی کارشون شده است.
مثلا ما آدمای کارگر مثلا به مکتب زود زود میایم، حتی تلفن موبایل ندارد، هر روز میبینم میبینم باهوش میمونه میویا و قوی باش میویا و چی بود میبیاد ما و مثلا که وظیفه خوراکیش چی بود امینو میویا.
حالا برنامه ای دانش تنها در حدود شهر دوشنبه تجربه می شود و مسئولان شهرداری تصمیم دارند دامنه آن را توسعه دهند.
در آینده این از حساب مبلغ های حکومت شهر دوشنبه مبلغ گذاری کرده می شود و در مجموع امسال در 50 عدد مکتب های دیگر این برنامه با با در نظر داشته شده است و باز در سالهای آینده باز 70 مکتب دیگر رو و مکتب های دیگر هم در نظر داشته شده است.
کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند دوشنبه یک جزئی آژانسی رشد شهرهای شهر هوشمند است. این آژانسی با تشبث اسامبلی بین المللی پایتخت و شهرهای بزرگ، وزارت رشد منطقوی فدراسیای روسیه و حکومت شهر مسکو تاسیس شده است.
تاریخ تکرار می شود. 3 سال پیش دادگاه روسیه شهروندی رئیسی جماعت توجیکون کرامت شریفو را بیکار کرده و او را به توجیکستان اخراج نمود. این حامی حقوق شناخته توجیک تا دم مرگش تلاش کرد که شهروندیش را برقرار نموده و به روسیه برگردد. ظاهرا چنین سرنوشت حامی دیگری مهاجران در روسیه را نیز انتظار است. گزارش همکاران ما در همین باره نقل می کند.
داستان شهری لیوبرت روسیه از دادگاه خواسته از شهروندی حقوق شناس بهرام همرایف را بیکار کند. همرایف 25 سال پیش شهروندی روسیه را به دست آورده است. اون به این باور است که تلاش ها برای محروم کردن او از شناسنامه روسی به فعالیت های سیاسیش رب دارد و میگوید برای عدالت مبارزه خواهد برد. به گفته این حامی حقوق در گذشته هم بارها برای گناهگار کردن او تلاش ها شده بود. سال 2003 او را به نگهداری غیرقانونی مواد مخدر متهم کردند. سال 2010 یک افسر نامعلوم خدمات فدرالی امنیت روسیه او را لاتوکوب کرد.
پرسیدید منی پارازلیشتم این انفورماسیونن.
آنها ما را با راه‌های مختلف هم اطلاعاتی و هم جنایتی تعقیب و تهدید می‌کنند. این همه به فعالیت‌های من وابسته است. روسیه امروز نه تنها با من بلکه با همه سیاستمداران و فعالان شهروندی، آنهایی که آشکارا از قانون شکنی ها میگویند، چنین برخورد می نماید. آنها را یا بازداشت و یا از شهروندی محروم می سازد.
با گذشت 25 سال از گرفتن شناسنامه روسی، داستان همکنون سنجش رعای قانونگذاری در ساحه مهاجرت را انجام می دهد. در دایره این سنجش و صحبت با سابق همسر بهرام همرایف مارگاریتا سوسلیاکوا، مقامات گویا معلوم کرده است که ازدواج آنها ساخته بود.
ما فکر میکنیم که این پرونده پورا ساخته است. یگان جای شبهه نیست که همرایف شهروند روسیه است و او با رای قانونی صاحب شناسنامه شده است. این در جریان تفتیشات های زیاده که قبلا با هدف عیبدار کردن حقوق شناس انجام داده شده بود اثبات شده است.
بهرام باور ندارد که سابق همسرش چنین چیزی گفته باشد. همسرش هم نسبی او را گرفته بود. سابق همسر بهرام همرایف میگوید او نمیخواست چنین بیاناتی نویسد، اما کارمندان مقامات قدرتی او را به این کار وادار کردند. آنها به او گفتند که همرایف مردم را به گردی همایی تشویق و دعوت کرده است. همسری همرایف تصدیق کرد که در واقع آنها ازدواج کردند و با هم زندگی یک جایه داشتند.
آنها گفتند که او همه را به گردی همایی تحریک می دهد.
کدام گردی همایی؟
زیدی نوالنی یا به طرفداری او من نمی دانم. من گفتم که من به سیاست کار ندارم و به من این در کار نیست.
یعنی شما زندگی مشترک داشتید؟
البته یک جا زندگی کرده ایم.
چند سال با هم زندگی کرده اید؟
4 سال.
بله، اول به نکاح زندگی داشتیم، بعدن رسما عقد نکاح کردیم.
مارگاریتا می خواهد او را به حالش گذارند. بازدید مقامات و پرسش های آنها به صحت او بی تاثیر نماندند. هرچند او و بهرام همرایف 20 سال اخیر دیگر برای همدیگر بیگانند، ولی وی میگوید به شوهری سابقش بدین نمیخواهد.
رو میریم با موضوع های دیگر. خروج بیماری کووید 19 در کنار کوهش حجم تجارت میان تاجیکستان و افغانستان همزمان به قطع فعالیت 4 بازار نزد مرزی باعث شده است. این امر در زندگی ساکنان منطقه نزد مرزی دو کشور مشکلاتی را در پی داشته است. افغانستان بنابر موقع جغرافی برای تاجیکستان مسیر مهم ترانزیت محسوب می شود، ولی بنابر نبودن امنیت استفاده از این را خیلی محدود بوشد. با این وجود محض توسط خاک افغانستان به تاجیکستان بعضی محصولات خوراکواری وارد می‌گردد. تفصیلات را در گزارش برات یوسفی تماشا می‌کنیم.
با هدف گسترش صادرات مال و محصولات، تاجیکستان هرچی بیشتر به بازار افغانستان چشم دوخته است و گفته می شود در سال گذشته 2020 نیروی برق، سمنت و آبهای معدنی و تشنشکن تولید تاجیکستان در این معاملات جایگاهی اساسی داشتند.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در
کوچه فرانکلین شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا یک منزل زیست 140 ساله را به مکانی دیگر کوچانیدند. روز یک شنبه دسته مهندسان و ساختمانچیان عملیات نازک کوچانیدن بنای ساخت ویکتوریانی را اجرا نمودند. آنها بنا را به واسطه دامکرات ها بالای ماشین بارکش گذاشته به کوچه فولتون انتقال دادند. مردم زیاد این عملیات نادر را تماشا کردند. در سالهای 30 قرن گذشته هنگام بازسازی کوچه مرکزی تورسکای مسکو این گونه کوچبندی های بناها بارها به وقوع پیوسته بود. به نوشته خبرگزاری ریترز صاحب بنا تیم براون برای این کوچبندی $400,000 پرداخت نمود. در مکانی نو بنای کوچبسته بازسازی داخلی را از سر گذرانیده در آن به جای 6 منزل فعلی 4 منزل وسیع‌تر تهیه خواهد شد. در جای خالی شده باشد بنای بلنداشیانه با 48 منزل زیست ساخته می شود.
خبرندگان عزیز، این موضوع در برای آن بود که اصلا حفظ میراث تاریخی و بناهای اهمیت فرهنگی و اجتماعی داشته وظیفه مقامات هر کشور است. اما طوری میبینیم سالهای اخیر در دوشنبه تعدادی از بناهایی که به تاریخ پایتخت ربط داشتند دیگر وجود ندارند و تاریخ شناسان این عمل را به معنی از بین بردن پیوندگری نسل ها ارزیابی میکنند. به فرق از آمریکا که چگونه دیدیم آنها یک خانه کهنه تاریخ را توانستند به آسیب به جای دیگر کوچانند. و بینندگان عزیز، حالا دوام گزارشی در برای همکاری های تاجیکستان و افغانستان را در سال گذشته تماشا میکنه.
با هدف گسترش صادرات مال و محصولات، تاجیکستان هرچی بیشتر به بازار افغانستان چشم دوخته است و گفته میشود در سال گذشته 2020 نیروی برق، سمنت و آبهای معدنی و تشنشکن تولید تاجیکستان در این معاملات جایگاهی اساسی داشتند.
گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2020 در 70 میلیون دلار رو تشکیل داد که از این هم 69.7 قریب که همه امین مبلغ با صادرات ما با افغانستان راست میوید.
با وجود آن که همگیری کرونا ویروس با تجارت بیرون تاثیر گذاشته است، افزایش استحصال سمن در تاجیکستان افغانستان را پس از ازبکستان به دومین خریدار اصلی آن تبدیل داد. شهروندان تاجیکستان به این گسترش بهای مثبت می‌دهند، اما از فروش برق به کشورهای همسایه در حالی آن که به خودشان ضرور است راضی نیستند و همچنین فلج شدن سودای نزد مرزی را از مانعهای صادرات می‌شمارند.
4 بازار نزد سرحدی تاسیس یافته شده بود. اینها بازار نزدیکی روزوی در نویه درواز خمرغ نویه وانج یعنی سرحدی نویه وانج تیم سرحدی شهر خوروغ و ایشکوشیم نویه ایشکوشیم ولی با نظر داشتی من پانشوی پاندمی کرونا ویروس کووید 19 در جهان از جمله در این کشورهای همسایه این موقتا این چهار بازار نزدیکی فعالیت ندارند.
بسته شدن چهار بازار نزدی مرزی ساکنان محلی مخصوصا ساکنان دهات نزدی مرزی افغانستان را با مشکلی دسترسی به مال و کالا و غذا و دیگر محصولات نیاز اولیه روبرو کرده است. اکثری تاجران این بازارها تجارتشان را از دست دادند. در منطقه های مرزی در جانب افغانستان دهاتی است که اصلا به مال و کالا از جانب تاجیکستان وابسته اند. مخصوصا فصل زمستان آنها راه به دیگر منطقه های کشورشان بدون عبوری مرز تاجیکستان را ندارند و این بازارهای نزد مرزی یگانه راه حل مشکل دسترسی به غذا و مال و محصولاتشان است. مقامات میگویند ماهای نزدیک به فعال کردن این بازارها تلاش خواهند کرد.
و در شهروی دوشنبه خوجند یک ماشین تیکلدهنده بنزین به صدمه دچار شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید ماشین تمغه دولن نصف روزی 20 فوریه با جری عمقش 30 متر چپه میشود. در نتیجه راننده آن سکینی 29 ساله نوی ورزوب که آن روز از خوجند به دوشنبه حرکت میکرد و مسافر ماشین پدری 53 ساله راننده به هلاکت میرسند. دوستان عزیز، خوب فرصت برنامه ما با همین خبر به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید بخونید و نوارای رو چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشد. فراموش نکنید از اون که فردا شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. قرار است 22 فوریه وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم های نو علیه روسیه را معرفی کنند. این تحریم ها در پاسخ به حبس سیاستمدار مخالفان الکسی نوالنی و سرکوب اعتراضگران و همکاران او جاری خواهند شد. دیپلمات های بلندپایه از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروسل جمع شده نسبت شخصیت و ساختارها تحریم های هدفمندانه مثل منع دادن ویزا و مسدودکنی دارایی ها را هم چون مجازات برای نقض حقوق انسان جاری میکنند. نوالنی که از زهر نظامی زهرآلود شده از ماه آوگوست تا 17 ینور در آلمان تبابت میگرفت، برابری رسیدنش به مسکو بازداشت و اول ماه فوریه برای گویا نقض کردن قرار حبس شرطی دادگاه سال 2014 به 2.8 ماه زندان محکوم شد. این قرار باعث اعتراض های سرتاسری در روسیه شد و مقامات با لاتوکو به حبس صدها نفر پاسخ دادند. در ایالات متحده آمریکا شمار قربانی های کرونا ویروس به 500 هزار نفر نزدیک شده است. این در حالی است که با سرعت بخشیدن برنامه امکانی بر ضد کرونا ویروس، حادثه های آلوده شوی به این ویروس در آمریکا تدریجا کم می شود. در سراسر جهان تلفات انسان ها از آلودگی به کووید 19 به 2.5 میلیون نفر نزدیک می شود. در ایالات متحده آمریکا از موج سیوم ویروس بیرون می شوند و متخصصان طب می گویند که حادثه های آلوده شوی نو، بستری شوی در بیمارخانه و مرگ انسان ها کمتر می شود. با این وجود مقامات بهداشت هشدار می دهند که پاندمی هنوز تمام نشده است. حمله جنگیان احتمالی به ماشین در منطقه شمال و غرب پاکستان که با افغانستان هم مرز است، باعث کشته شدن چهار بانوی فعال جمعیتی و مجروح شدن راننده آنها شد. شفیع الله گندپور، رئیس پلیس ناحیه وزیرستان شمالی، به رادیو آزادی گفت حمله روز 22 فوریه در دهه ایپی شهر میرعلی رخ داد. رهبری پلیس گفت حملگران بعد این حمله به سوی کوه پناه بردند و نیروهای امنیتی به منطقه سفربر شده عملیات جستجوی آنها را بر عهده ماندند. تا حال هیچ کس یا گروه مسئولیت حمله را به دوش نگرفته است. قربانی ها از یک سازمان خیریه سببون بودند و این سازمان به زنهایی که میخواهند از خانه استاده هنری تجارت و صاحبکاری را براه مانند درهای آموزشی برپا کرده آنها را از حق و حقوقشان آگاه میکند. بهنام محجوبی 33 ساله یک عضو زندانی جامعه صوفیان گنابادی ایران که برای شرکت در اعتراض های سال 2018 به 2 سال زندان محکوم شد و در بیمارخانه درگذشت، روز 22 فوریه در کرمان به خاک سپرده شد. رادیو فردا میگوید مراسم دفن محجوبی زندانی با وجود آن صورت گرفت که مادرش به مقامات گفت تا زمان مشخص شدن سبب واقعی مرگ پسرش اجازه نمیدهد که او را به خاک سپارند. مقامات گفتند که او بر اثر استعمال از حد بیش دارو درگذشت. بنا به اطلاع اخیر مقامات گفتند نمونه های از جسد برای مشخص کردن سبب های مرگ او گرفته شد و با همین می توانند او را به خاک سپارند. مرگ محجوبی 21 فوریه اعلان شد و دفعتا انتقادها از بی توجهی مقامات را به بار آورد. علی رضا روشن دوست خانواده محجوبی روز 22 فوریه به رادیو فردا گفت
روز جمعه ساعت 4 میره به کما و او رو منتقل میکنند به بیمارستان لغمان. قوه قضاییه 5 روز بعد 29 بهمن اعلام میکنه که علت مسمومیت شدید دارویی بوده، پس از اون که درویش اعلام میکنند مرده. اما معتقدیم که مرتکب قتل خود زندان ادینه.
بر اساس گزارش ها محجوبی رو روز 16 فوریه از زندان نظام شدید اوین تهران به بیمارخانه انتقال دادند. مادرش گفت پسرش با یاری دستگاه نفس کشی نفس میکشید و در همین حالت هم دستش رو به کتی بیماری با زلانه بسته بودند. محجوبی گرفتاری پانیک شدید و یا اختلال جدی وهم بود. درویشان گنابادی مدتی طولانی است که در حالت ضدیت با رژیم ایران به سر میبرند، چون به قول منقدان حکومت جمهوری اسلامی آنها را به عنوان تهدید بدین ارزیابی میکنند. روز 22 فوریه دولت چین از ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن خواست محدودیت ها در تجارت را بردارد و به قول پکن دخالت بی اساس به امور تایوان، هنگ کنگ، شینجان و تیبت را خاتمه دهد. اظهار نظرهای وزیر خارجه چین ون ای در حال صدا داد که پکن ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا را تقاضا کرد که بسیار قرارهای نسبت چین قبول کرده پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را بیکار کند. سال 2017 ترامپ باج مالی صادراتی چین را بالا برده شرکت های فناوری این کشور را تحریم کرد، تبادل دانشمندان خاتمه یافت و همکاری های نظامی و دیپلماتیک با تایوان افزایش داده شد. علاوه بر این، برای نقض حقوق مسلمانان شینجان و سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ نسبت مقامات چینی تحریم جاری کرد. ون ای که نزد دانشمندان و ژورنالیستان در همایش در پکین در موضوع روابط ایالات متحده آمریکا و چین صحبت میکرد گفت ما میدانیم که ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا سیاست خارجیش را بازبینی میکند. وزیر خارجه چین اظهار امیدواری کرد که با گفتش تصمیم گیرنده های سیاسی در ایالات متحده آمریکا بی غرض خواهند بود و روابط سالم و باثبات میان چین و ایالات متحده آمریکا را تأمین میکنند. در حالی که بایدن به همکاری با چین مایل نشان داده است، تا حال معلوم نیست که تا کجا او در سیاست واشنگتن نسبت به پکین کدام تغییرات بنیادی خواهد کرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بعدی زنازنی و مناقشه در آلمان، ماموران پلیس از جوانان تاجیک از جمله 3 بلاگر شناخته و نچندان شناس زبان خط گرفتند که دیگر به هم نزدیک نشوند وگرنه جزا میگیرند. مناقشه شب 17 فوریه که به تیراندازی با تفنگ گازی پیچین در چند روز اخیر در شبکه های اجتماعی وسیع بحث می شود و بحث آن تا به نشست خبری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و نشر بیانیه خاص از طرف حزب نهضت اسلامی کشید. در عموم از دو طرف در این مناقشه 8 نفر شرکت داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مظفر دولتوف یک از بلاگران تاجیک با نام برادا تیجی در یوتیوب شناخته شده است. در بیانیه ویدیویی در یوتیوب میگوید 8 ورق دادند که در آن نوشتگی است هر 4 ما نباید به محل رویم که طرف مقابل زندگی میکند، وگرنه به 4 سال زندان محکوم میشویم. یکی از طرفهای دیگر ماجرا شهرزاد محمدجانوف روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفت چنین چیزی در پرونده‌ای که به آنها دادن نوشته نشده است، ولی مفتشان گفتند به شرط شما را از بازداشتگاه رها می‌کنیم که دیگر به مظفر نزدیک نشوید. در نتیجه دعوا و کشمکش و زنازنی که ویدیویش هم به شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند، مظفر دولتوف از گردن و دستانش مجروح شده است. بلاگرهای رقیب او شیرزاد ماماجانو و سلیمان اورزیف و یکی از همراهان دیگری آنها را پلیس آلمان بعد مدت کوتاهی از بازپرسی رها کرده است، ولی تحقیق پرونده مناقشه ادامه دارد. مظفر دولتوف و شیرزاد ماماجانوف برادتیجی و عبدالرحمن نالنو با نشر ویدیوهای در یوتیوب یکدیگر را به سرزدن مناقشه و زنازنی متهم کردند و مظفر دولتوف ادعا کرده است که این افراد پیروان حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند و میخواستند او را بکشند، ادعایی که شیرزاد ماماجانوف و سلیمان اورزیف رد میکنند.
مرد باشی همین گپ را بیا در گرمانیا در اون گپ زن، اول اینا نویس، بعد اینا دما روان کرد، همین نویسندگیش دما روان کرد سلیمان. ما گفتم که روز پنجشنبه با پیشش میرویم در پیش کامیرا همتون گپ.
سبب ماجرا و زنازنی هم اختلافات نظر بین این بلاگران بود است که ظاهراً به همدیگر خصومت قدیمی دارند. مظفر دولتوف عمدتاً از مسائل سیاسی دوری می‌جوید و درباره موضوعهای اجتماعی صحبت می‌کند، برعکس عبدالرحمن نالنو و شف تیجی که در کانال‌هایشان بیشتر ویدیوهای سیاسی و دینی دیده می‌شود. سلیمان اورزیف که در یوتیوب کانال با نام شفتیجی دارد، بعد از سفر مظفر دولتوف به تاجیکستان و ستایش او از پیشرفت کردن دوشنبه و مثل دبی شدن آن، ویدیوی نشر کرده و در آن مظفر دولتوف را فاسق و دروغگوی نامیده است، کم بی‌ذاتی و نقض حقوق انسان در تاجیکستان را نادیده گرفته پیشرفت‌های نبوده را تعریف می‌کند. سلیمان اورزیف در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعدی این ویدیو برادتیجی با نشر یک ویدیویی که بعداً از یوتیوب پاک کرده است او را دشنامهای زشتی داد که تحمل کردنشان ناممکن است. تلاش‌های رادیو آزادی برای گفتگو با مظفر دولتوف نتیجه نداد، هرچند او با تکرار ادعا می‌کند که هدف چهار جوان پیروان و اعضای حزب نهضت اسلامی هستند کشتن او بود. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت از مقامات آلمان درباره مناقشه جوانان تاجیک جزئیات خواستند، ولی به قول وزیر وقتی یک نفری از آنها از تاجیکستان به آلمان برگشته از پیشرفت میگوید کاری او به بلاگران حزب نهضت اسلامی معقول نمی شود. اما حزب نهضت اسلامی روز 17 فوریه با نشر یک بیانیه گفت که این افراد عضو حزب نیستند و گروه های طرفدار حکومت با استفاده از این جنجال به سیاه کردن این حرکت ممنوع اسلامی در تاجیکستان پرداختند. در بیانیه حزب آمده است در فضای مجازی شخصیت های گوناگون مستقلانه عمل میکنند و مبارزه بر ضد ظلم و بی‌عدالتی را حق خود میدانند، اما اکثریت آنها به نهضت ربطی ندارند و مسئولیت عمل و گفتای آنها بر دوش خودشان است. ظاهرا اشاره حزب به سلیمان اورزیف است که پسر یکی از اعضای فعال حزب ممنوع نهضت اسلامی در خارج از تاجیکستان است. هر دو هم سلیمان اورزیف و هم شیرزاد ماماجانو به رادیو آزادی گفتند که عضو حزب نیستند و عقیده‌های خود را مستقلانه بیان میکنند. در این میان بسیاری از کاربران در فیسبوک هر دو طرف را به شدت محکوم کردند که بجای استفاده از امکانات وسیع پیشرفت در آلمان با بحث‌های پوچ گریبانی همدیگر را می‌گیرند و آمادن یکی خون دیگری را بریزند. در این میان فریدون رهنورد خبرنگار تاجیک حالا مقیم امریکاست مناقشه 8 جوان تاجیک در آلمان را خروس جنگ و یا نبرد چند بلاگر تاجیک نامیده است که از یوتیوب با صحبت تلفنی و سپس با تیرپرانی و کارتکشی در آلمان رسیده است.
Show you.
ماموریت زندانی رقم 3 شهر خوجند گفت محبوسی که در کشتار عاشق دخترش متهم است تا امروز همگی 2% تاوان را پرداخته است که دادگاه معین کرده بود. حادثه 5 سال پیش رخ داده. دادگاه این مرد را به پرداخت 105000 سومانی جبران مادی و معنوی موظف کرده بود. والدین جوانی کشته شده از کشالکاری در پرداخت جبران شکایت دارند، اما والدین مرد محکوم شده از صحبت در این موضوع خودداری میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روح‌اللهی را میکنم. بهار سال 2015 دادگاه شهر اصفهان بدرالدین شاروپوف ساکن جماعت چورکوه را برای کشتار حزب الله بسیر جانزاده 19 ساله که با دختری او دوستی داشته و میخواست است ازدواج کند 9 سال زندانی کرد. این کشتار روزی 7 ژانویه همان سال در منزل بدرالدین شاروپوف اتفاق افتاده. پرونده این مرد نیز بر اساس بندی 1 ماده 104 کدکس جنایی یعنی آدمکشی بررسی شده بود. دادگاه در برابر از آزادی محروم کردن بدرالدین شاروپوف خانواده او را به پرداخت 105000 سومانی موظف کرد، اما نزدیکان جوانی کشته شده این همه سالها پیوسته از پرداخت نشدن تاوان شکایت میکنند. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی از ماموریت زندانی رقم 3 شهر خوجند، با گذشت 5 سال از مرگ حزب الله بسیر جانزاده مردی محکوم شده همگی 2% یا 2430 سومانی جبران پرداخت کرده است. ماموریت این زندان در یک مراجعه شفاهی گفتند محکوم شده بدرالدین شاروپوف با مهنت مزدنوک جلب شده، از حساب مزد مهنتش 2430 سومانی مبلغ به شهروند بسیر جان ظریفوف رویانیده شده است. والدین جوان کشته شده میگویند با وجود که در قرار دادگاه مهلت پرداخت جبران معین نشده است، اما باید جانب متهم این تاوان را پردازد. بسیر جان ظریفوف پدر جوانی کشته شده روزی 22 فوریه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که دو مرتبه حدود 2400 سومانی پرداخت جبران را دسترس کرده است، اما او از کشالکاری در پرداخت تاوان نگرانی میکند. وی میگوید با وجود پرداخت نشدن تاوان از سوی قاتل پسرش که با جرم کشت